اولین موج تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران از بامداد روز سه‌شنبه اجرایی شد. این تحریم‌ها آغاز موج فزاینده فشارهای سنگین واشنگتن علیه اقتصاد ایران است. کارشناسان اجرایی شدن این تحریم‌ها را نشانه آمادگی و عزم قاطع واشنگتن در ضربه زدن به اقتصاد ایران به هدف تغییر رفتار حکومت جمهوری اسلامی می‌دانند. دولت آمریکا همچنین بر این باور است که امواج دوگانه تحریم‌های آمریکا می‌توانند آنقدر فشار بر حکومتگران در ایران وارد کنند تا آنان را وادار به قبول یک توافق اتمی جدید با آمریکا نمایند. موج اول تحریم‌های آمریکا به صورت عمده 8 فعالیت و بخش اقتصادی ایران را هدف قرار داده است. 4 مورد از این تحریم‌های هشت‌گانه را می‌توان در بخش پولی و مالی موج اول تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران تقسیم بندی کرد. تحریم مبادلات دلاری و ریالی، تجارت طلا و فلزات گرانبها، تعاملات در عرصه بدهی‌های دولتی این 4 مورد را تشکیل می‌دهند. تحریم تجارت با ایران در مورد گرافیت، فلزات خام یا نیمه ساخته از آلومینیوم و فولاد، زغال سنگ و نرم افزارهای تنظیم فرآیندهای صنعتی و همچنین تحریم واردات فرش و مواد غذایی از مبدا ایران به آمریکا را می توان در زیر مجموعه تحریم‌های تجاری طبق بندی کرد. این تحریم‌ها دو بخش مدرن و سنتی اقتصاد ایران را هدف گرفتند. بخش معادن و فلزات، بخش مدرن و بخش فرش و محصولات غذایی مانند پسته بخش سنتی این زیرمجموعه را تشکیل می‌دهند. از بامداد سه‌شنبه بخش خودروسازی ایران تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است. عرضه یا نقل و انتقال کالاها و خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش خودروسازی ایران نیز دوباره توسط آمریکا تحریم شدند. فروش هواپیماهای تجاری و قطعات و خدمات آنها به جمهوری اسلامی نیز مشمول موج اول تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران شده است. مجله اقتصادی امشب ما به تأثیرات موج اول تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بر اقتصاد ایران اختصاص دارد. دکتر فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم به فرانسه، میهمان این مجله اقتصادی هستند. آقای دکتر خاوند، درود بر شما و سپاسگزارم که وقت خودتون رو به ما دادین و در این گفتگو شرکت می‌فرمایید.
سلام بر شما و بر شنوندگان عزیز رادیو بین‌المللی فرانسه.
تحریم‌های بخش پولی و مالی موج اول تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، آقای دکتر خاوند، به نظر شما چه تأثیراتی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟ آیا بسته ارزی بانک مرکزی و دولت در تخصیص ارز دولتی فقط برای کالاهای ضروری و اساسی و ارز و صرافی ها از روز سه‌شنبه آزاد شدن میتونه به نظر شما تأثیرات این بخش از تحریم‌های آمریکا رو کاهش بده یا نه؟
ببینید، در مورد تحریم‌های مالی که به خصوص مربوط میشه به خرید و فروش دلار، اسکناس دلار آمریکا و یا اسناد متکی بر دلار از طرف دولت ایران، باید گفت که این سلسله تحریم‌ها پیش از این هم وجود داشته، به این معنی که حتی بعد از اینکه برجام امضا شد در 14 ژوئیه 2015 اینها مربوط میشد به تحریم‌های اولیه آمریکا و ربطی نداشت به تحریم‌های مربوط به پرونده هسته‌ای، و بنابراین ایالات متحده آمریکا در این زمینه سختگیری‌هاش رو ادامه داد. آن چیزی که در حال حاضر می‌شود گفت این است که اولا این سختگیری‌ها بیشتر خواهد شد به دلیل اینکه در اون زمان کاخ سفید در تضاد قرار داشت با کنگره آمریکا در مورد اعمال این گونه تحریم‌های مالی و دلاری بر ایران، در حالی که در حال حاضر آقای ترامپ نظریاتش با نظریات سختگیرانه کنگره آمریکا همراهه و به همین علت در عرصه اجرایی شدت عمل بیشتری اعمال خواهد شد. و از طرف دیگه این هست که برخلاف گذشته، دولت ایران در مبادلاتش با خارج نمیتواند از طلا استفاده بکنه، مثلا نفت بدهد و طلا بگیره، چون که داد و ستد طلا و یا فلزات گرانبها توسط ایران ممنوع شده. این یک به اصطلاح تغییر اساسی است در حال حاضر. در مورد اینکه آیا دولت ایران با تصمیم های جدید ارزش می تواند به مقابله با این گونه تحریم های مالی برود. مسئله این هست که در مجموع تصمیم هایی که روز یک شنبه از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی و دولت حسن روحانی اعلام شد در زمینه ارزی، میشه گفت که این تصمیمات گام مثبتی تلقی شده از طرف محافل کسب و کار ایران و همینطور محافل کارشناسی. چرا؟ چون که برای اولین بار دولت ایران در وضعیتی که به وجود آمده زیر فشار تضییقات اقتصادی و بحران شدید اقتصادی ایران، تصمیم گرفته که نرخ ارز رو در واقع واقعی بکنه، دست از ارز یارانه‌ای به صورت کلی برداشته. البته 4000 دلار 4200 تومانی حفظ شده، ولی فقط برای کالاهای اساسی، مواد خوراکی اساسی و داروها. بقیه باید برن به طرف بازار ثانویه که در بازار ثانویه نرخ ارز مشابه هست یا نزدیک است به نرخ ارز در بازار آزاد، یعنی بسیار بسیار گرانه. این وضعیت بسیار بسیار سختی به وجود میاره، به خصوص برای تولید کنندگان ایران، صاحبان بنگاه ها در بخش خصوصی به خصوص، که مجبورند برای خرید مواد اولیه، برای وارد کردن کالاهای واسطه ای یا کالاهای سرمایه ای مراجعه بکنند به این بازار ثانویه، و به احتمال زیاد خیلی از این بنگاه ها توانایی اون رو نخواهند داشت مگر اینکه هزینه های خودشون رو بکشن روی تولیداتشون، که در این صورت ما میدونیم با یک نرخ تورم و اوجگیری تورمی، تنش‌های تورمی در ایران روبرو هستیم، و اگر دولت بخواد جلوی بالا رفتن این قیمت‌ها رو بگیره، این کارخانه‌ها تعطیل خواهند شد. ولی به هر حال در وضعیت اضطراری کنونی، با توجه به نوعی ریاضت کشی که مجبور شده دولت اعمال بکنه، به هر حال این تصمیم گرفته شده، و گرفته شدنش بهتر از این بود که وضع به صورت گذشته ادامه پیدا می‌کرد. در مورد اینکه آیا واقعاً بتوان جلوی فشارهای تحریمی رو گرفت، این در کوتاه مدت گفتنش آسان نیست، به خصوص به این دلیل که موج دوم تحریم ها از بعد از 13 آبان مربوط میشه به نفت و صادرات نفتی ایران، و اگر صادرات نفتی ایران به شدت کم بشه و دریافتی های ارزی ایران به صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا بکنه، اون موقع بحران ارز شدیدتر خواهد شد و به احتمال زیاد دولت حتی مجبور خواهد شد دست به اقدامات ریاضت کشانه سخت‌تری بزنه برای مدیریت این بازار.
تحریم صادرات و واردات فلزات خام یا نیمه ساخته مانند آلومینیوم و فولاد و زغال سنگ و نرم افزارهای تنظیم فرآیندهای صنعتی در این حوزه، آقای دکتر خواهد، به نظر شما چه تأثیراتی بر این بخش تولیدی و اقتصاد ایران خواهد داشت؟
به احتمال قریب به یقین میشه گفت که این مسئله هم به شدت تأثیر میذاره بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، و اینها مجبور خواهند شد که بپردازند به عملیات دورزنی تحریم‌ها برای مثلا دریافت نرم‌افزارهایی که برای فرایندهای صنعتی به اون نیاز دارند. ما میدونیم که این گونه نرم‌افزارها بیش از پیش در زندگی صنعتی مورد استفاده قرار میگیره، و یا باید از اون صرف نظر بکنند که در اون صورت بهره‌وری ایران بیش از پیش سقوط خواهد کرد، یا اینکه از راه‌های خیلی خیلی دشوار و پیچیده بروند دنبال این گونه نرم‌افزارها و اونها رو از بازارهای گوناگون خریداری بکنند. همینطور در مورد فلزات خام یا نیمه تمامی که به اونها احتیاج دارند و میخوان اینها رو بخرند. از طرف دیگه میدونیم که ایران مقداری هم کالا صادر میکنه در این زمینه، مثلا صادرات فولاد، و این صادرات فولاد ممکنه با این سطح های تحریمی روبرو بشه و مشکلات زیادی برای صنعت فولاد ایران به وجود بیاد.
با توجه به اینکه خودروسازی دومین صنعت مهم کشور ایرانه، آقای دکتر خواهند، تحریم این بخش چه تأثیراتی بر اقتصاد ملی خصوصا اشتغال در ایران خواهد داشت؟
این یکی از بخش‌های بسیار سختی است که دولت آقای ترامپ بر اون انگشت گذاشته. ما می‌دونیم که به خصوص شرکت‌های اروپایی و مخصوصا شرکت پژو فرانسوی و رنو فرانسوی یک سابقه دیرینه دارند در ایران و به خصوص برای مجموعه پژو و سیتروئن در ایران، شرکت پی اس ای که فعالیت میکرد در ایران، ایران بزرگترین بازار بود بعد از بازار فرانسه و این شرکت در ایران حدود 443,000 خودرو فروخت در سال 2017 و همینطور قراردادهایی رو امضا کرده بود شرکت پی اس ای با همتایان ایرانی خودش، یعنی ایران خودرو و سایپا، که وقتی که آقای ترامپ تصمیم گرفت از قرارداد خارج بشه، این شرکت هم در واقع ایران رو به سرعت ترک کرد و این لطمه خیلی شدیدی میزنه به صنعت خودروسازی ایران. در مورد شرکت رنو که قبلا اعلام کرده بود که به هر صورت در ایران میمونه و حتی در اواخر گفته بود حتی اگر شده حضور نمادین خودش رو در بازار ایران حفظ میکنه، ولی به تازگی این شرکت هم اعلام کرد چند روز پیش که مجبور هست که از ایران برود. به هر حال هم پی اس ای، پژو و سیتروئن و هم رنو، اینها میخواستند که ایران رو تبدیل بکنند به یک پلتفرمی برای صدور خودرو به خاورمیانه و آفریقای شمالی، که متاسفانه این طرح عملی نمیشه. صنعت خودروسازی ایران بار دیگر تنها خواهد ماند بدون تکنولوژی لازم و این خطر وجود دارد که از حدود 1,000,000 نفری که در صنعت خودرو و قطع سازی در ایران کار میکنند، جمع زیادی یا بیکار بشن یا دولت مجبور بشه از طریق پرداخت یارانه اونها رو حفظ بکنه، نگه داره. این یکی از بخش‌های بسیار سختی است که در تحریم‌ها پیش‌بینی شده.
آقای دکتر، در بخش تحریم‌های مجول همچنین اومده که فروش هواپیماهای تجاری و قطعات و خدمات آنها به جمهوری اسلامی مشمول تحریم میشه. در مورد هواپیماهای نو، همطور که می‌دونیم جمهوری اسلامی قبلا هم هواپیماهای نو نمی‌خریده. چیزی که مهمه قطعات و خدمات آنهاست. آیا اگر قطعات و خدمات به جمهوری اسلامی مثلا به شرکت ایرانر نرسه، آیا هواپیماهای ایرانر به زودی زمینگیر خواهند شد؟
ببینید، در مورد مسئله هواپیمایی غیر نظامی ایران، یکی از بزرگترین دستاوردهای ایران در مورد برجام این بود که راه باز شد برای اینکه شرکت‌های معظمی مثل ایرباس و همینطور بوئینگ به ایران هواپیما بفروشند. با وضعیت تازه‌ای که به وجود آمده، تمام این پروژه برهم می‌خوره، چون اولا از مجموعه 100 یا کمی بیشتر هواپیمایی که قرار بود ایرباس به ایران تحویل بده، فقط تاکنون تا اونجایی که من اطلاع دارم 3 هواپیما به ایران تحویل داده شده و بقیه هواپیما دیگه تحویل داده نمیشه. حتی اگر اتحادیه اروپا و فرانسه هم بخوان این هواپیما رو نمیتونن به ایران تحویل بدن، چون بیش از 10% تکنولوژی اونا ساخت آمریکاست و بنابراین ایالات متحده آمریکا اجازه تحویل این هواپیماها رو به ایران نخواهد داد. در مورد هواپیماهای بوئینگ هم که اصولا حتی یک هواپیما تحویل داده نشده، تنها پروژه‌ای که یک مقداری کار کرده هواپیماهای ATR که از همکاری مشترک ایتالیا با ایرباس درست میشه، که 5 تاش همین چند روز پیش تحویل داده شد، ولی در مجموع اون پروژه‌ای که قرار بود ناوگان هواپیمایی ایران رو از در عرصه بازرگانی احیا بکنه، اون قرارداد کلن برطرف شد، یعنی به باد رفت. و در مورد مسئله وسایل یدکی، مواد هواپیمایی هم مقررات سختی اتخاذ شده و از تحویل این گونه وسایل یدکی به ایران خودداری میشه و این هم تأثیر خواهد داشت باز شدیدتر بر همین ناوگان فرسوده هوایی ایران که در حال حاضر وجود داره.
بسیار سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت فرمودید. برای شنوندگان عزیز یادآور می‌شوم که آقای دکتر فریدون خاوند اقتصاددان مقیم کشور فرانسه هستند.